کالای اساسیه که طی این جنگ تحت تاثیر قرار میگیره توی
اقتصاد. آقای شعبانی روی خط تلفنی برنامه باشید، بازم با شما گفتگو کنم.
بله هستم خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای جان طبق حالا آماری که اتحادیه ملی مسئولیت کشاورزی ایران دادن، تأمین 25-30% از نیاز ایران به غلات از اوکراین و روسیه انجام میشه. علاوه بر این که ما الان در کشور اوکراین کشت فراسرزمینی هم داریم، یعنی در واقع داریم اونجا گندم و جو کشت میکنیم و این در واقع برمیگرده به کشور. با اتفاقی که الان افتاده و روی دادن جنگ، هم سرمایه گذاری اونجا در مخاطره قرار گرفته و هم این که شاید تداوم و انجام اون کشت شاید دیگه امکان پذیر نباشه، این رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، طبعا هر گونه اخلال در سمت عرضه هر محصولی، خصوصا وقتی که ما با در واقع کالاهای اساسی مواجه هستیم، میتونه قیمت‌های اون در واقع کالا رو به شدت افزایش بده.
خب آقای جان اگه اجازه بفرمایید، آقای قادری رئیس کمیسیون اقتصادی در واقع مجلس روی خط برنامه هستن، یه گفتگوی با ایشون داشته باشیم برگردیم صحبت‌های شما رو بشنویم. جناب آقای قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رتالی و سنانگره جرجمن عرض سلام و وقت بخیر دارم.
چون فرصتتون هم کوتاه هست، تحلیل شما رو بشنویم درباره تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهانی.
خب در هر شرایط جنگی تاثیراتی که معمولا روی منطقه میذاره، فضای ناامنی که ایجاد میکنه ممکنه مشکلات رو ایجاد بکنه. منطقه با توجه به که ما تقریبا یه فاصله قابل قبولی از منطقه درگیری داریم، این میتونه تاثیرات مثبتی روی اقتصاد ما داشته باشه. بخش از پروازهایی که قبلا از مسیرهای اوکراین و روسیه عبور میکرد به سمت بخش‌های جنوبی دریای مازندران منتقل میشه، شاید از این نظر بتونه درآمدهای ترانزیتی ما رو اضافه بکنه. و این تقابلی که الان بین چین و روسیه از یک طرف و دنیای غربی اتفاق افتاده، باعث میشه که یه فضای تنفسی رو از نظر اقتصادی برای ما فراهم بکنه. ما اگر بتونیم از این امکان و از این ظرفیت استفاده بکنیم و یه مقدار تعاملاتمون رو با چین و روسیه و بعضی از کشورهای دیگری که
بله
توی اردوگاه کشورهای غربی جانه میگیرن بیشتر بکنیم، از این فضا و این امکان میتونه استفاده بکنیم. درگیری کشورهای غربی باعث میشه که فشار رو روی ما یه مقدار کمتر بکنن و این هم یه فرصتی رو برای ما فراهم میکنه که از این نظر هم ما بتونیم یک وضعیت مناسبی رو داشته باشیم. و همینطور بحث به اصطلاح عرضم بزرگ شما، این فضاها هم یه مقدار هم اتحاد و انسجام سیاسی در داخل کشور میتونه بیشتر بکنه و یه مقدار توجه به مسائل و موضوعات داخلی رو و تقویت اقتصاد داخلی رو از این نظر هم از نظر مفاهیم نظری و تأثیرات که میتونه روی اقتصاد کشور داشته باشه هم میتونه کمک بکنه. و بنابراین توی این فضا حتی ما ارتباطات ما کشور آمریکای لاتین هم
بله،
که قبلا ترس و دلهره‌ها و نگرانی های وجود داشت، البته خب ما در مقاطعی دقیقا این فضا رو پشت سر گذاشتیم و محدودیت هایی که برای مثلا صادرات نفت یا میانات گازی به ونزوئلا به لبنان جای دیگه داشتیم، خب به مرور این فضا رو پشت سر گذاشتیم و با اقتداری که از خودمون نشون دادیم عملا به این تهدیدها و دقیقا محدودیت هایی ایجاد کرده بودن توجه نکردیم و الان هم فضای خوبی هست که ما یه مقدار علاوه بر کشورهای منطقه تعاملات و ارتباطاتمون رو بتونیم با کشورهای حتی دوردست هم بیشتر بکنیم و توی این فضا و شرایط جدید بتونیم
سپاسگزارم از جناب آقای جعفر قادری که در صحنه علنی مجلس الان حضور دارن، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه مجلس. سپاسگزارم از شما جناب.
خواهش می‌کنیم، زنده باشید.
جناب آقای جان بفرمایید.
ببینید به هر حال اخلال در سمت عرضه طبعاً تقاضا در واقع زنجیری تامین تقاضاها رو دچار مشکل خواهد کرد و خب ما در این شرایط شاهد خواهیم بود که بسیاری از محصولات کشاورزی کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه شن. خب این نکته طبعا هم به اروپا فشار جدی میاره، هم به امریکا و هم به سایر کشورهای جهان. مثلا امریکا در موقعیتی قرار داشت که باید قاعدتا افزایش نرخ بهره رو در دستور کار قرار میداد، با توجه به تغییراتی که در سیاست‌های تیپرینگ داشت اعمال می‌کرد، ولی این تأخیر می‌تونه باز برای امریکایی که الان تقریباً 4 دهه است چنین تورمی رو تجربه نکرده سنگین تموم بشه.
درسته.
علی ای حال با توجه به اینکه کشورهای اروپایی سعی دارن در واقع روسیه رو تحریم بکنن در سوئیفت، من فکر میکنم که تحریم سوئیفت برای یک کشور ابرقدرت دارای حق وتو که اقتصاد جهان بهش وابسته است، اگه ما بگیم اروپا بخشی از جهان، امریکا بخشی از به هر حال اقتصاد جهانی که سایز بسیار بزرگی داره این اقتصاد، تحریم سوئیفت به مثابه استفاده از یک بمب اتم مالی برای یک کشور ابرقدرتی مثل روسیه است که از قضا خودش رو از قبل آماده کرده بوده، یعنی با توجه به اینکه 35% از تراکنش‌هاش رو توی شبکه مالی خودش با پیام‌رسان بانکی خودش حداقل با چین و سایر کشورهای دیگه داره انجام میده.
بله.
که این رو پیش بینی می‌کرده،
یعنی وابستگی رو از قبل کم کرده.
بله. طبعا از سال ببینید از سال اگه اشتباه نکنم 2015 100 میلیارد دلار فقط اوراق قرضه امریکا رو به 3 میلیارد به 4 میلیارد دلار رسونده و ما به ازای اون طلا خریداری کرده. یعنی این روندی که الان شما شاهدش هستین و ما داریم میبینیم یک اقدام یک شبه‌ای نبوده که روسیه بخواد اقدام بکنه و مثلا به کشور اوکراین حمله بکنه، لذا براش تدارکاتی دیده، طبعا میدونسته چه این تحریم‌های رخ میده. یه نکته رو آقای قدیری گفتن، نکته حائز اهمیتی است. روسیه تعهد داده به اوکراین حمله اتمی نکنه، ولی اگر ناتو بخواد خیلی ناتو بشه و خیلی اذیت بکنه، من فکر میکنم که حتی امکان داره مثلا یک بمب هسته‌ای رو در آب‌های آزاد آزمایش بکنه که بخواد این رو این جریانی که الان به وجود اومده رو متوقف بکنه، ضمن این که هنوز گاز اروپا رو با اخلال جدی مواجه نکرده. یعنی اگر بیشتر ببنده این گاز رو یا قطعش بکنه، فکر میکنم اون موقع اروپاست که باید 10 روز دوام بیاره و امتیاز نده.
بسیار عالی جناب آقای قدیری.
بله.
یه نکته رو آقای قادری گفتن، من این رو هم میخوام استفاده بکنم در ادامه پرسش قبلم که از آقای جانجان هم پرسیدم که ما الان توی اوکراین کشه فرا سرزمینی داریم، به هر حال داریم واردات قله انجام میدیم و اونجا هم داریم کش میکنیم. یه نکته رو گفتن آقای قادری مبنی بر این که از این فضایی که به وجود اومده در بحث فضای اقتصادی ما میتونیم به نوعی استفاده بکنیم، این رو هم میخواستم که یعنی. شما بهش اشاره بفرمایید.
حالا چه اوکراین آزاد بشه از این اشغال،
بله بله،
چه به اشغال روسیه در بیاد، به نظرم این کشت فراسرزمینی میتونه ادامه پیدا بکنه.
درست.
یه چند روزی چند هفته این مشکل خواهد بود، بعد ادامه میدن. یعنی روسیه نمیاد مانع این بشه، اوکراین هم نمیاد مانع بشه، چون ما تو حمله روسیه به اوکراین نقشی
نداشتیم.
بنابراین این ادامه پیدا میکنه. اما خب اگر روسیه نمیتونه یه سری اقلام رو به غرب صادر بکنه، این به معنی نیست که اقلامش تموم میشه. هست.
بله.
اتفاقا ما میتونیم از اونجا وارد کنیم. اگه ما قبلا گندم وارد میکردیم از بعضی کشورها، الان روسیه اگر صادر میکرده، اگر راشو ببندن، ما میتونیم گندم مورد نیاز خودمون از روسیه بخریم.
بله، بازارهای هدف تغییر میکنن دیگه.
خب
بله،
ضمن اینکه من معتقدم ما خیلی میتونیم استفاده کنیم، نه فقط تو این موضوع، هر جا هر بحرانی پیش میاد ما کارشناسان اقتصادیمون، سفارتخونه هامون، همه باید ببینن از ویرانه هایی که داره ایجاد میشه ما چه استفاده میتونیم بکنیم. ما نمیخوایم ویرانی صورت بگیره، نمیخوایم جنگ صورت بگیره، نمیخوایم کسی کشته بشه، ولی اگه یه اتفاقی افتاد، مثلا الان من به نظرم ما باید بررسی کنیم ببینیم اوکراین چه چیزهایی رو صادر میکرده که دیگه نمیتونه صادر کنه. مثلا من دیدم که کردستان عراق و لبنان اظهار نگرانی کردن که با این جنگ بخشی از وارداتشون از اوکراین مختل میشه. آیا ما میتونیم جبران کنیم؟
حداقل من فکر کنم تو حوزه لبنیات که بتونیم کارا
تو خیلی چیزا بررسی بکنیم. خیلی خوب. ببینیم اوکراین چی به کجا صادر میکرده که دیگه نمیتونه و آیا ما میتوانیم؟ بعد ببینیم که روسیه هم یه چیزایی وارد میکرده از کشورهای مختلف.
درسته.
اون هم با اخلال مواجه شده.
بله.
آیا ما میتونیم این کارو بکنیم؟
بله بله.
ما متأسفانه تو این زمینا خیلی کند هستیم. موقعی که ترکیه هواپیمای نظامی روسیه رو زد، روسیه تحریمش کرد.
درسته.
حتی به ما گفت آقا شما بیاید این کالاهای به خصوص میوه‌جات و اینجور چیزایی که از ترکیه وارد میشه شما بیاید جبران بکنید.
درسته.
ما ارزشو نداشتیم. ارزش میگم
بله، فرصت سوزی اتفاق افتاد اونجا.
هم دولتمون هم بخش خصوصیمون.
درسته.
قطر تحریم شد، محاصره شد. ما
راه می‌خواستم به بازار قطر اشاره بکنم که بسیار فرصت مقتنبی بود که متأسفانه دست رفت.
ما راه نجات شدیم. اون وقت فاصله ما هم با قطر یه عرض خلیج فارسه.
بله.
خب ما نتونستیم بازار اونجا رو پر کنیم. ترکیه که فاصلهش بله. ایران هست به علاوه
بله.
خلیج فارس.
ترکیه به سرعت جایگزین
پر کرد.
بله بله.
ما رفتیم عراق و سوریه کمک کردیم. علیه تجاوز ترکیه و دیگران. ترکیه به عراق و سوریه تجاوز کرده. دولت‌های عراق و ترکیه هم عراق و سوریه هم ترجیح میدن کالای ایران وارد بشه. یعنی از اون ور منعی وجود نداره، بلکه تقاضا هم هست. با این وجود، با اینکه ترکیه به عراق و سوریه حمله کرده هنوزم در اشغال داره، اقلام ترکیه در عراق و سوریه خیلی بیشتر از ایران هست.
حجم بیشتری تو داره کامل.
حجم بیشتری داره.
درسته.
این مال اون تحرکی است که بخش خصوصی داره. متأسفانه بخش خصوصی ما بسیار لخته، بسیار تنبله و همه نشستن دولت دستشون رو بگیره، در حالی که تو ترکیه تجارش دست دولت رو میگیرن. برعکسه، اونا دائم دارن فکر میکنن چیکار بکنن.
درسته.
که به این بازارها دسترسی پیدا کنن، راش هم پیدا میکنن. یعنی موقعی که ترکیه نمیتونه از طریق کردستان و عراق وارد عراق بشه، از ما خواست ما رابش بدیم بیاد از اون ور
بله.
وارد بشه. اینو ما باید بالاخره این تحرک الان یه زمانی است که ما باید بررسی کنیم ببینیم صادرات و واردات روسیه کجا لطمه خورده، صادرات اوکراین کجا لطمه خورده. ما از همینجا بررسی کنیم ببینیم کدومش
بسیار عالی
پوشش بدیم.
خب جناب آقای شعبانی، آقای شعبانی؟
بله هستم خدمت.
بله، صحبت‌های مهمانان عزیز رو که شنیدیم.
بله درست.
بله، من الان همین پرسشی که از عزیزان پرسیدم در باره این که الان ایران با توجه به این که به هر حال بخشی از غلاتش رو داره از اوکراین وارد میکنه و کشت بله. برای سرزمینی داره، تأثیر این جنگ رو هم در این خصوص بفرمایید.
ما یکی این که ریسک تامین مواد اولیه مثل گندم و دانه‌های روغنی و روغن خام که از روسیه و اوکراین رو از روسیه و اوکراین برای ایران تامین میشن رو داریم که غیر قابل اغماز، این ریسک وجود داره برای ما. اما از طرف دیگه ما از نظر ژئوپلیتیکی باید به این موضوع هم نگاه کنیم که ایران به عنوان یه بازیگر مهم انرژی دوباره میتونه به بازی انرژی برگرده
بله.
قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد،
خصوصا در حوزه گاز
بله
بله.
در زمینه نفت
بله.
ما قطعا مطمئن هستم بله. که آمریکا در همین نشست هایی که در وین داره انجام میشه انشالله به زودی به نتایج خوبی در این زمینه خواهیم رسید و برنده هم دست ایرانه، در این مذاکرات میتونه نقش بهتری رو ایفا کنه. فقط ما مشکلی که الان به نظر بنده در طی یکی دو سال آینده خواهیم داشت در زمینه تامین کالاهایی مثل گندم، دانه‌های روغنی و خود روغن خام هست.
درسته. سپاسگزارم از جناب آقای وحید شعبانی تحلیلگر مسائل اقتصادی.
البته من خوشبین نیستم که مذاکرات به نتیجه برسه. هرچند آمریکا نیاز داره که و غرب نیاز داره که راه صادرات نفت ما باز بشه بلکه قیمتا تعدیل بشه.
بله بله. آقای جان جان.
خدمت شما عرض بکنم که ما یک ضعف بزرگ و عمده‌ای در ساختار وزارت خارجه‌مون داریم و این هستش که بیشتر سفارتخانه‌های ما گویا در امورات فرهنگی خلاصه شدن یا و به هر حال بزرگداشت‌ها، مثلا بزرگداشت حافظ، سعدی و امثال هم، حالا ما چنین چیزی رو داریم درک میکنیم،
بخش یعنی فرهنگیش،
بله بخش فرهنگیش، اما اینها شما
اینا تو کشورهای مثل تاجیکستانه که هم زبان ما هستن.
بله، ولی آیه دکتر یک مشکلی که داریم اینه که مثلا ما وقتی تعاریفی از سفیر چین در ایران میبینیم گویی که مثلا ایشون زیره کفشش آهنیه، اینا میدوان، اینا بدو بدو میکنن برای بستن یه قرارداد، برای اینکه یه معامله رو جوش بدن. ما متاسفانه نگاه اقتصادی درستی، یعنی سفرامون شاید در ابعاد سیاسی خیلی سفرهای خوبی باشن، اما در بعد اقتصادی دچار ضعف بسیار بزرگی هستن.
جای قدیری میتونم پاسخ بدم؟
بله. اصلا این بحث رو مطرح کردم که
حق با ایشونه،
حتی ایشون رو بشه
حق با ایشونه.
بله بله، تایید میفرمایید.
بله، حتی من شما اینجوری عرض بکنم، بله ما توی سفارتونا یه پستی داریم به نام کارشناس اقتصادی.
بله بله،
غیر رایزن اقتصادی که مثلا وزارت صنعت و معدن.
بله، رایزن بازرگانی. بله،
پست کارشناس اقتصادی، معمولا پست کارشناس اقتصادی رو با آدمایی که اصلا اقتصاد نیستن پر میکنن برای اینکه اینا برن ماموریت.
عجب،
من خودم سفیر بودم تو مکزیک، سه تا کارشناس اقتصادی عوض شد، چون یکی قبلی تموم شد، یکی دیگه جاش اومد، اون تموم شد، هر سهشون هیچ کدومشون کار اقتصادی نه بلد بودن نه علاقه داشتن.
بعد میگیم تحریم ها ما رو مثلا اذیت
کرد.
بعد
یعنی این مشکله، یعنی بعضی موقع آدم احساس مالا امیدوارم تو این دولت عوض بشه که اعزام ماموریت به خارج از کشور برای اینکه برای حل مشکلات اقتصادی ایران باشه، برای حل مشکلات اقتصادی این معمولی است که میخوان اعزام بکنن. این واقعا یه فاجعه است. یعنی هر شما هر کادری رو بذارید، هر تشکیلاتی رو اونجا ایجاد بکنید،
بله،
اگر قرار باشه که اعزام به ماموریت برای حل مشکل اقتصادی مامور باشد که حالا از بخشای دیگه میاد، فاجعه. ضمن این که اصلا وزارت خارجه آدم اقتصادی پرور نیست. ما کسایی رو باید اعزام بکنیم اولا به نیازها و توانایی کشورمون آگاه باشن، به مسائل بازرگانی و اقتصادی آشنا باشن، و اینم تو وزارت خارجه بار نمیاد. یعنی باید انتخاب کارشناسان اقتصادی برای اعزام به عنوان کارشناس اقتصادی در سفارت فراتر از کادر وزارت خارجه باشه. داریم آدمای خوبی تو این زمینه.
آخه چرا ورودی نداره وزارت خارجه؟ ورودی اقتصادی نداره. یعنی فقط دست خودشه. یعنی
ساختار این مشکله، برای اینه که خودش بتونه نیروها رو مدیریت کنه و بفرسته و اینها. یعنی پای دستگاه‌های اقتصادی رو و سایر دستگاه‌ها
بریدن عملا.
ببین مثلا من خودم مدت‌ها مدیر کل اطلاعات مطبوعات وزارت خارجه بودم. ما یه چند تا آدم خیلی قوی داشتیم تو اینجا. خودم میگفتیم آقا تو برو لندن، تو برو مثلا نیویورک، تو برو بقیه کشورها چی؟ هیچی. ما برای کادر مطبوعاتی باید خودمونو از اینکه از وزارت خارجه بفرستیم خارج بکنیم، بگردیم تو بین
نخبگان
رسانه‌های کشور،
بله،
اونا رو انتخاب کنیم بفرستیم. متأسفانه وزارت خارجه هم تو که شما گفتید خودش رو محدود کرده به اینکه از خودش فقط انتخاب بکنه. این اشکال بزرگی است که باعث میشه ما در عرصه های مختلف نتونیم. البته وزارت خارجه حرف اول رو میزنه تو دیپلمات پروری.
بسیار عالی. آقای جانجان، یکم موضوعاتی که الان در این بحبوهای جنگ خیلی موضوع مهمیه، بحث انرژی و تأمین نفت خامه. به هر حال روسیه از کشورهای بسیار تاثیرگذاره در تأمین نفت خام در دنیا، و میدونیم که به هر حال وقتی بحث اوپک و تعدیل تولید به وجود میاد، با وجود اینکه روسیه حضور نداره، ولی خب روی حتی نشست‌های اوپک هم تأثیر گذاره. بله، الان توی این موضوع و این اتفاقی که الان افتاده، کشورهای حوزه اوپک از جمله ایران، با توجه به اینکه به هر حال ما هم در تحریم نفتی قرار داریم، چیکار میشه کرد؟ از این فضا چگونه میشه استفاده کرد؟
یکی از استفاده‌هایی که ما میتونیم طبعا داشته باشیم اینه که یه چیز حدود 100 میلیون بشکه نفت ما روی دریا الان ذخیره داریم. حالا به عبارتی میگن 130 میلیون، من فکر نمی‌کنم عدد دقیقی باشه، یه چیزی بین 80 90 میلیون طبق اون چیزایی که به هر حال بنده شنیدم. این ما اگه 100 میلیون هم در نظر بگیریم، تقریبا روزی میشه حدود 340 هزار بشکه نفت که 56 هزار بشکه نفت نسبت به تعهد اوپک پلاس کمتره و حجم قابل توجهی برای اینکه قیمت نفت رو حتی کاهش بده یا با ریزش مواجه بکنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه که همینجوری تعلل بکنیم، این فرصت فروش رو از دست میدیم. ما در بودجه مولای دولت نفت 60 دلار بود، کمیسیون تلفیق حالا اومد کردش 70 دلار. ولی الان وقتی نفت 100 دلاری داریم، اون هم با ای پی آی نفتی ایران که به هر حال خریدارای خاص خودش رو داره و ارزش افزوده زیادی رو برای اون شرکت کشور خریدار به همراه خواهد داشت، باید استفاده بکنیم و بفروشیم. این کاری که الان داره فقط سیو میشه روی دریا، فکر نمی‌کنم کار درستی باشه. اگر بحران حل بشه، در واقع کشورها بیان رزرواشون رو یه قدری عرضه بکنن تو بازار، ما با ریزش بازار نفت مواجه بشیم، اون موقع مثلا می‌خوایم نفت 70 دلاری مثلا بفروشیم، در حالی که میتونستیم نفت 100 دلاری هم بفروشیم. من فکر میکنم که باید از این فرصت ها استفاده کرد و زود به نتیجه رسید. ما یکی از مشکلاتمون های دکتر اینه که زود به نتیجه نمیرسیم. اگه میخواییم بریم قطر رو بررسی بکنیم، کل قرارگاه و ستاد براش را میندازیم ولی زود به نتیجه نمیرسیم. اگه مال سوریه است همیشه تو اینها میمونیم، یعنی ستاده رو میزنیم
قرارگاه نشستن دولت براشون یه کاری بکنه، تو ترکیه نشستن دولت یه کاری بکنه.
خب البته تو ترکیه هم دولت اینقدر دخالت دستوری تو همه چیز نداره،
نداره.
همه جا سر بزنه قیمت برای همه
مشخص کنه. برای صادرات این مشکل ما نداشتیم به قطر.
خب الان شما میبینید، ببین من مثال براتون بزنم، دولت و مجلس اومدن این کار غلط کردن، اومدن اوره رو گذاشتن جزء مواد خامونی. میخوام آیا اوره قراره بشه پوره مثلا؟ بعد از اوره ما یک محصول دیگری داریم که اونها گذاشتن ازش مالیات اخذ بکنن یا عوارض بگیرن یا تعرفه بگذارن. یک نکاتی است که یعنی ما در راستای یک سیاست گذاری کلان اقتصادی برنامه نداریم که بگیم ما طی 15 سال آینده مثلا این محصولات رو ما باید انقدر صادر بکنیم و بعد از 10 15 سال هم نیایم بزنیم تو سرشون خرابشون بکنیم. متاسفانه هر موقع که ما صبر نداریم، ما نمیگذاریم یک نهالی رشد بکنه، چون داریم تصمیمات اشتباه میگیریم مثل 4200 و هی داره به ما فشار میاره، در نتیجه میریم از یه جای دیگه میزنیم میبریم. ببینید الان من یکی از مخالفین سرسخت و جدی افزایش خوراک پتروشیمی ها و نرخ انرژی صنایع بودم.
چقدر افزایش قیمتشون؟
بله،
من یکی از موافقین سرسخت.
خب عرض میکنم دلایل رو. ببینید متاسفانه اومدن مثلا میگفتن این دوتا فرمولی که هاب‌های اروپایی که در فرمول ما به غلط وجود داشت از سال 94، چرا به غلط؟ چون اون دوتا هاب هاب مصرف کننده بودن، باید شما میانگین هاب های صادر کننده و تولید کننده از
نظر بگیرید. درش شنوندگان بدونن
به هر حال گاز مثل نفت نیست که قیمت جهانی داشته باشه، قیمتش منطقه‌ایه. اگر یک کشوری مثلا تولید میکنه، تولید زیادی داره، اونجا رو به عنوان هاب میشناسن.
خب الان با توجه به اتفاقی که افتاده
الان عرض میکنم اگر ببینید
تلاش ما بکنم با جنگ، بله
تلاش ما اگر نبود برای اینکه حداقل یک سقف ریالی رو ما برای نرخ گاز بگذاریم، الان همه پتروشیمیای ما خوابیده بودن. چین در واقع روسیه و اوکراین داشتن دعوا میکردن، این وسط نرخ گاز پتروشیمیایی ما سر به فلک میکشید و اینها رو زمینگیر میکرد به واسطه یک اشتباهی که از اول انجام دادیم، در حالی که بیخ گوشمون هاب‌های منطقه‌ای مثل قطر هست، اون داره میده 14-15 سنت، سعودی هست داره میده 14-15 سنت، نمیدونم امارات هست داره میده 14-15 سنت، ولی ما داشتیم به صنایعمون میدادیم 34 سنت خوراک پتروشیمی رو، که این هیچ ربطی به اقتصاد مقاومتی نداره، این هیچ ربطی به مستحکم کردن اقتصاد نداره، چون ما داریم تازه میزنیم سر اینا با چند جین تحریم و فشار مضاعفی که خودمون داریم بر این صنایع وارد میکنیم. متاسفانه میگم سیاست گذاری ما سیاست گذاری غلطی است.
آقای قدیری، چنانچه با توجه به صحبت شما اون تسلط اتفاق بیفته، اون تسلط روسیه بر اوکراین و به هر حال اون ابرقدرت انرژی، با توجه به آمارهایی که هم شما و هم دیگر عزیزان ارائه کردن، به هر حال وقتی کنترل این همه انرژی در دست یک کشور قرار میگیره، خب به هر حال خیلی میتونه معادلات رو تغییر بده.
بله.
چه اتفاقی قرار هست بیفته به نظر شما؟
ببینید الان آلمان اعلام کرده خط لوله رو تعلیق کرده، آمریکا تحریمش کرده، اما اگر این اوکراین دست این بیفته و از یه مدت عادی بشه، دوباره اونا میگن تعلیق ها برمیدن چون نیاز داره.
بله،
بدون گاز نمیتونن. البته مثلا اتریش،
خب بحث قیمت گذاری چطور آقای عدی؟
قیمت میره بالا.
به هر حال وقتی یک کشوری میتونه چین اینقدر در واقع هم صاحب یک کالا باشه،
هر کشوری هر چی داره سعی میکنه به بالاترین قیمتی که میخرن بفروشه.
درست.
ما مگه نفت میفروشیم؟ سعی میکنیم به بالاترین قیمت بفروشیم.
درسته.
برامون هم فرقی نداره خریدار ما سومالی باشه یا ژاپن باشه. بگیم آقا قیمت نفت الان 100 دلاره، کسی نمیاد بگه ما 80 دلار میفروشیم وقتی 100 دلار میتونه بفروشه. لذا اون هم یه همچین اقتداری پیدا میکنه و ازش بهتر میشه. تو معادلات پر رنگتر میشه. و تازه اگه به اوکراین متوقف بمونه. یعنی غربیان نگران هستن که بعد بره سراغ بقیه کشورهایی که قول داده بودن به ناتو نپیوندن و پیوستند.
بله بله.
اون وقت چی میشه؟ لذا این قدرت رو خواهد داشت دیگه. بالاخره روسیه یه ابرقدرت نظامی هست، اینجوری تو اقتصاد هم خیلی رشد میکنه.
بله. جمله پایانی رو هم بفرمایید و بچه هم جمع‌بندی رو بکنید.
این که ما ضمن اظهار تأسف از اینکه جنگی کشت و کشتاری پیش بیاد، باید تلاش بکنیم ببینیم تو این موقعیت ها چه فرصت هایی برای ما هست. فرصت شناسی رو نباید دست بدیم.
بله.
تو شناختش هم نباید دست بدیم. بعد اگه شناختیم بلافاصله وارد عمل بشیم. من که معتقدم این اتفاقی که افتاد در نهایت به نفع ما، چون آمریکا و اروپا که جزء دشمنان ما هستن و ما تحریم کردن، اینا تضعیف میشن. تضعیف دشمنان ما به نفع ماست.
بسیار.
چین هم که ممکنه از این فرصت استفاده کنه بره تایوان رو بگیره، باز برای آمریکا رویارویی با دو ابرقدرت همزمان کار
بسیار عالی.
ناممکن.
سپاسگزارم آقای از آقای محمد حسن قدیری عویانه، کارشناس عالی امور استراتژیک. آقای احمد جانجان، پژوهشگر اقتصادی و سیاسی، صحبت‌های پایین شما را می‌شنویم. در حدود یک دقیقه ممنون می‌شم.
ببینید، اگر ما از فرصت‌هایی که داریم استفاده بکنیم، حالا یک اشاره گریزی آقای دکتر زدن به حمله چین به تایوان، من فکر بکنم که چه بخواهیم چه نخواهیم، با البته این خیلی وقت پیش شروع شده، ولی خب بعضی وقتا دیر متوجه میشیم که دنیای دو قطبی خیلی وقت به سر آمده است و اژدهای شرقی بیدار شده. امریکا خیلی براش برنامه ریخته بود، از قضا جنگ روسیه و اوکراین فوکوس امریکا رو ازش گرفت بر آسیای شرقی و چین، و من فکر میکنم که در دیل کردن هامون اگه یک نگاهی هم به کشورهای همسایه داشته باشیم، هم به شرق، کشورهای شرقی، حالا به واسطه این اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته، مثل حمله چین به تایوان و اتفاقی که الان افتاده، من فکر میکنم که زینف خواهیم بود و میتونیم حتی در آینده یک اهرم فشار داشته باشیم برای مذاکراتمون با غرب، چون این طرف میتونیم ببندیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم و فرصت‌هایی رو برای خودمون به وجود بیاریم.
بله، سپاسگزارم از مهمانان عزیز. در برنامه امروز حضور پیدا کردید. از شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی هم سپاسگزارم. امروز بررسی کردیم موضوع تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهانی رو. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم. خدا نگهدار همه شما. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. اینجا رادیو گفتگو هست. آنچه شنیدید گفتگوی اقتصادی بود که به طور زنده تقدیم شما شد و با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. باز هم به امید همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خوشحال میشیم که ما رو همراهی بفرمایید و نظراتتون رو هم لطفاً با ما در میون بگذارید. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه سلسله موی دوست که تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. همراهمون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود.